به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید و این برنامه کاربردی رو برای خودتون دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید. این رو بدونید از جمله مزایای این برنامه این هست، هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی پیدا بکنید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید و همونطور که خدمتون اعلام شد کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. دوستان خوب من، از اینکه شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو هستید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اما چرا بازار به افت قیمت دلار واکنش نشون نمیده؟ همکاران خوب من در برنامه زنده امروز گفتگوی اقتصادی این موضوع رو به چالش میکشن.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. همکار ارجمند هم خدمتتون اعلام کردن موضوعی که میخوایم در موردش امروز در گفتگوی اقتصادی صحبت بکنیم این هست که چرا بازار به افت قیمت دلار واکنش نشان نداده. بزرگواران اینجا در استودیو همراهمون هستن که اشاره بحث و باشون پیش خواهیم برد و البته در طی برنامه هم مهمانان رو خط تلفنی خواهیم داشت که خدمتتون اعلام میکنم. این برنامه به صورت زنده و مستقیم به شما تقدیم میشه. بنابراین اگه خواستید با ما در ارتباط باشید میتونید بهمون پیامک بزنید. سامانه پیام کوتاهمون 301035. البته یه شماره تلفن هم داریم که میتونید تماس بگیرید 27 86 10 35. مقاومت بازار در برابر کاهش قیمت دلار در حالی هست که متهم ردیف اول گرانی ها رشد نرخ ارز در یک مدت کوتاه بوده. اما کارشناسان اقتصادی معتقدند تخلیه التهاب از بازار زمان بر هست و تا زمانی که اقتصاد پیش بینی پذیر نباشه کاهش قیمت ها کامل صورت نمیگیره. گفته شده که برای اولین بار نیست که بازار چسبندگی قیمت ها رو تجربه میکنه و حاضر نیست در شرایطی که قیمت دلار که متأثر از اون دچار افزایش قیمت ها شده ریزش داشته قیمت ها رو کاهش بده و در برابر ریزش قیمت ها مقاومت میکنه. حالا با توجه به جریان حاکم در بازار چه اقداماتی لازم هست تا این روند رو بتونیم کنترل بکنیم؟ موضوعی هستش که در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی در موردش بیشتر حرف میزنیم. امیدواریم که بتونید ما رو همراهی بفهمید. همونطور که خدمتتون عرض کردم در برنامه امروز در خصوص این موضوع صحبت خواهیم کرد که چرا بازار به افت قیمت دلار واکنش نشون نداد، همراه با مهمانانی که اینجا در استودیو هستن و تا چند لحظه دیگه خدمتتون معرفی میکنم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپر است، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصادی.
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
در خصوص موضوع مورد بحثمون آقای هوشیار فقیهی رو اینجا در استودیو داریم، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف، و همینطور آقای محمد رضا فریوری عضو هیئت مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی، آقای حمید رضا صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران هم انشاءالله به جمعمون تا دقایق دیگه اضافه خواهند شد. جناب آقای فقیهی سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
سرکار خانم حسین دوخت بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی جناب آقای فریوری و کلیه شنوندگان محترم رو دارم.
خیلی ممنون،
ساعت خوبی رو پیش رو داشتید
ان شاء الله. جناب آقای فریوری سلام بر شما، خوش اومدید.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی آقای فقیه و همینطور شنوندگان محترمتون.
بله خیلی ممنونم. من فکر کنم که آقای صالحی هم اومد. نه خیر، تو آقای صالحی هم حالا به جمع ما اضافه بشن ما بحث رو شروع میکنیم، انشاءالله که ایشون هم به زودی به ما ملحق بشن و بتونیم بحث رو از همون ابتدا با مشارکت هر سه بزرگوار داشته باشیم. اما حالا آقای فقیهی من با شما شروع بکنم. اگه بخوایم راجع به خود نرخ ارز و سیستم و نظام ارزی در کشورمون یه تحلیلی داشته باشیم و ببینیم که وضعیتمون چگونه هستش، چی میتونیم بگیم؟
من فکر میکنم که با توجه به سیاست هایی که توی چند دهه گذشته اعمال کردیم و حجم اقتصاد با احتساب این که ما حجم اقتصادمون چندین برابر نسبت به سه دهه گذشته شده، این منطق اقتصادی وجود داره که به دلیل ارتباطات بیرونی که هر اقتصادی میتونه با جهان پیرامون خودش داشته باشه، قاعدتا بایستی در واقع ارز یکی از نقش‌های محوری رو در تولید کالایی کشورها ایفا کنه که در کشور ما هم مستثنا از این موضوع نبودیم و این اتفاق در کشور ما هم افتاده. ما شاید هم به نوعی بگیم به دلیل سیاست‌هایی که طی سه دهه در تولید کالاها و شعارهایی که مبتنی بر خودکفایی انجام دادیم، یک مقداری از این فشار هم نسبت به سایر کشورهای دیگه کاهش دادیم، ولی نقش محوریش نقشی هستش که در تمام صنایع تولیدی دنیا محرز هستش نقش ارز، و مثل سایر کشورها هم در کشور ما هم نقش محوری رو ایفا کرده و خواهد کرد.
بله.
هر چقدر که ما ارتباط بیرونی برای تولید کالاییمون، برای شبکه توزیعمون، برای برندسازیمون، برای صادراتمون داشته باشیم، نقش ارز محوری هستش که ما نبایستی نه غفلتی از این موضوع داشته باشیم و نه اینکه کتمانی رو هم داشته باشیم که بالاخره این نقش محوری وجود داره و با افزایش یا کاهش ارزش پول ملی که همون نرخ ارز میشه، قاعدتا بایستی گرانی یا کاهش قیمت هم در عرضه کالاها وجود داشته باشیم.
آقای فریوری، ارتباط نرخ ارز با تعیین قیمت کالاها چطور هست؟ حالا اشاره کردن نقش محوری داره بالاخره ارز در اقتصادی کشور ما، چه بخوایم چه نخوایم، چه قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، بخواه این تأثیر وجود داره. اگر بخوایم با قیمت کالاها ارتباط رو پیدا بکنیم، چه رابطه‌ای واقعا وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با کالاها، کالاها دو دسته هستن یا سه دسته. دسته اول آنها هستن که ارز پایه هستن اصطلاحاً، حالا چه به لحاظ تولیدات داخلی چه به لحاظ واردات، کلیه کالای وارداتی به هر حال ارز پایه هستن. کالای تولیدی اون سه بخش رو تشکیل میده که بخششون ارز پایه هستن، مثل خودرو، مثل لوازم خانگی و برخی محصولاتی از این دست. بعضی دیگر هستن که ارز بر اونها مؤثره ولی قطعات و سایر مواد اولیه داخلی هم روش مؤثره، و بخشی از محصولات هم هستن که در واقع محصولات معدنی و کانی هستن، مثل فولاد، مثل مس، مثل آلومینیوم و نظایر اونها، که اونها نرخ ارز به صورت پایه‌ای خیلی، یعنی در قیمت تمام شدهش خیلی مؤثر نیست، در میزان در واقع تبدیل نرخ فروشش و صادراتش هست که اثر میگذاره، یا اثر ثانویه در واقع داره، اثر اولیه نداره. اما اگر بحث نظام
هم که از معادن استخراج میکنم، میگم ما برای این که به محصولی تبدیلش بکنیم که ارزش افزوده داشته باشه، مواد اولیه لازم داریم که اون هم از خارج از کشور
به میزانی که اون مواد اولیه اثر داره.
یعنی میتونیم بگیم که بس با این ترتیب دستبندی که شما انجام دادید، هر آنچه که در کشور وجود داره برای تهیهش نهایتاً و تبدیلش به یک محصول نهایتاً وابسته به
با درصدهای مختلف.
با درصدهای مختلف
این هست. ولی اما نظام ارزی ما متاسفانه نظام ارزی صحیحی نبوده و نیست. فعالین اقتصادی سالها مطرح کردند که میبایست نرخ ارز متناسب با میزان ما به تفاوت تورم داخلی و خارجی، یعنی تورم جهانی و تورم داخلی، به میزان ما به تفاوت این نرخ ارز در سال تغییر بکنه. منتها چون تصمیم گیری در مباحث اقتصادی عمدتاً با ملاحظات سیاسی همراه است و اصول و قواعد اقتصادی در این تصمیم گیری ها رعایت نمی شود، خب ما شاهدیم که طی سالهای مختلف سعی می کنن که نرخ ارز رو به صورت دستوری و توسط بانک مرکزی ثابت نگه دارن، تا اونجایی که یه جایی یا زورشون نرسه یا از دستشون در بره.
این سیاست شما سیاست غلطی میدونید.
بله. و در اون هنگام که در واقع این اتفاق میفته، این جهش ها و شوک های شدید مثبت و منفی وارد عرصه اقتصاد میشه که هم اقتصاد و هم جامعه رو تا مدت ها تحت تاثیر این شوک های شدید به نسبت شدتی که داره قرار میده و همه فعالیت های اقتصادی رو تحت تاثیر خودش قرار میده.
خیلی متشکرم. حالا در زمانی که آقای فریبری داشتن صحبت میکنن، آقای حمیدرضا صالحی و هیئت نمایندگان کنه اتاق ایران هم به جمع ما اضافه شدن. سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم جناب علی، مهمانان عزیز برنامه و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خب شما که نبودین، ما قدری در خصوص سیاست های ارزی در کشورمون صحبت کردیم، انتقاداتی رو وارد کردن. و اینکه اصلا چرا قیمت کالاها به ارز و نرخ ارز وابسته هست و این ارتباط چطور میتونه باشه؟ به نتیجه رسیدیم که کالاهایی که در کشور به تبدیل میشه به یک محصول، خواه ناخواه مستقیم یا غیر مستقیم با درصدهای مختلف وابستگی و چسبندگی به نرخ ارز داره، چون تولید داخلی به معنای واقعی ما نداریم در کشور. برای بالاخره مواد اولیه واسطه یا موارد دیگه با هر حال نیاز به ارز داریم. انتقادی هم آقای فریبری به سیاست‌های ارزی و نظام ارزی وارد کردن. نظر شما رو هم در خصوص این دو بود از قضیه بشنویم و بعد بحث ادامه بدیم.
خواهش میکنم. بله، همونطور که اشاره شد، به هر حال اقتصاد ما با پیشینه‌ای که از گذشته داشته، از 70 سال تا به امروز، به حال اقتصاد نفتی بوده و اونطور که باید شاید ما به سمت اقتصاد آزاد نرفتیم، اقتصاد دستوری به حال با سیاست‌هایی که اعمال می‌شده بوده، و این ضرر پذیری رو همیشه برای خودش به حال با خودش همراه کرده تا به امروز، و هر زمانی هم که تغییرات و نوسانات ارز میاد تأثیر داشته. این که بگیم آیا باید کار میکردیم نوسانات تأثیر نمی داشته، باید خودمون رو مسئول میکردیم، به نظر من تو دنیای امروز دیگه هیچ اقتصادی نمیتونه
از این آسیب ها مصون بمونه.
بله، بهتر خودش رو بیمه.
اتام خواستم بپرسم کشوری هست که این چسبندگی
نداره؟ به نظر من باید خودش رو بیمه کنه. ببینید به هر حال امروز دنیا با هم همه در ارتباطن، نمیتونیم بگیم آقا یه کشوری میشینه از آ تا زد همه مسئولش رو همه چیزو خودش داره چیز میکنه. خب کشور تبادلات داره، واردات داره، صادرات داره، یه بخشی رو میاره خودش روش فروری ایجاد میکنه، یه بخشی رو صادر میکنه جای دیگه، و دنیا داره به اون سمت میره و ما به نظر میرسه بایستی یک کاری کنیم که اقتصاد ما تنومندتر، قویتر، چابک و پذیرای این همه مسائل رو نباشه که آسیبشو مردم بخورن. اینو باید براش فکر کنیم. روزی ساختمون که خب مثلا همین نرخ ارز، همه در اتاق بازرگانی ما همیشه انتقادی که به دولت داشتیم که آقا خودتون باید آماده کنید برای روزی که فنر ارز بپره. بارها گفتیم به دوستان که بذارید ارز با همون فرمول علمیش، یعنی تورم داخلی منهای تورم خارجی، با یه شیبی آسته آسته بره بالا. گفتیم بذارید حاملای انرژی هم آسته آسته بره بالا، بذاریم که اصلا اقتصاد یواش یواش بره به سمت جایی که محکم بشه که هیچ اتفاقی نیفته، و از طرفی هم کاری کنیم که مردم هم قدرت خریدشون بره بالا. یعنی که وقتی دارید به سمت
چجوری همه این کارا رو بکنیم حالا بعد از
نه شدنی رو خانم سیم دخ ببین واقعا شدنی
صحبت می‌کنیم.
یعنی ببینید ما اصلا چرا دولت انتخاب می‌کنیم؟ چرا میایم تمام سرما به عنوان
که انتظارمون به حال مدیریت بکنیم؟
ما انتظارمون دولت بیاد مسائل اقتصاد و معیشت مردم در همه جوامع، و حال این دولت ها هستن که به فکر معیشت مردمشون هستن، حالا یا سوبسید میدن یا میان یواش یواش سوبسیدها رو کم میکنن میرن به سمت اقتصاد آزاد، از اون طرف میان قدرت خرید مردم میبرن بالا. مثلا کشوری میشدن در همسایگی خودمون، من دو ماه پیش اونجا بودم، خب حقوق مردم 90 دلاره 80 دلاره درسته، یا کشوری کوچیکی منابع هم داره اینا، ولی از طرفی هم میاد خب همه چی رو مثلا سعی میکنه ارزون در اختیار مردم بذاره. خب اون چون 3 میلیون نفر 4 میلیون نفر شاید بتونه، شاید هم نمیخواد ارتباط داشته باشه، اصلا ویزا ممکنه کسی نده کشورش هم را. ولی ما کشور 80 میلیونی هستیم، ما مدل اداره کشورمون نمیتونه بر اساس این چی که تا به امروز بوده باشه. یعنی با سیستمی که و حال میبینیم که چقدر آسیب پذیر بوده تا به امروز. به نظر من
راجع به این راهکارها در بله. ادامه بیشتر صحبت میکنیم. من میخوام شما یه تصویری قبل از اینکه حالا برم سراغ آقای فقیهی و سوال مربوط به خودشون بپرسم، یه تصویری بهمون بدید از فراز و فرودهایی که نرخ ارز داشته حداقل حالا مثلا در 10 سال گذشته و منجر به افزایش قیمت ها شده، و بعد وقتی که پایین اومده یا کاهشی داشته آیا قیمت ها کاهش بده کرده یا نه. این رو بهمون یه تصویری بدین.
به نظر من این توقع که به دلیل همین مشکلی که عرض کردم داریم، تصویرش هم یعنی استنادش هم میشه به همین روندی که شما فرمودین. ترند این 10 سال گذشته بخوایم نگاه کنیم، باز میبینیم که رو زبون و حال مردم هست هر موقع قیمت ها رفته بالا پایین نیومده. این نشون میده پس یه جای کار ما تو سیستم معیوبی است که این شما چرا مثلا در
یعنی باید حتما این اتفاق بیفته. یعنی اگر که قیمت ها با افزایش نرخ از بالا میره وقتی کاهش پیدا میکنه، منطقی استدلال منطقیش اینه که اون هم کاهش پیدا بکنه.
ببین خب من اون تیکر عرض کردم قیمت ارز اولا واقعی نشده بود چند سال. شما وقتی 1000 تومان شد
اینطوری میشه به شرط اینکه قیمت واقعی باشه.
بله قیمت این واقعی، این تورم توش لحاظ بشه. به هر حال ما با دنیا ارتباط داریم، فرمول علمیش که تورم داخلی منهای خارجی ما، ولی تورم 25% بود، متوسط دنیا هم 5% بود، میگفتون خب 25 منهای 20 یا 20 منهای 5 15% باید رو شیب ارز هر سال بذاریم. ولی دولت میومد همون ارز مثلا 2600 تومانی در بودجه سال بعد میگه 2700 تومن 2350 تومن، میگفت ما تو 2% گذاشتی تورم 15% اختلافش، باز دولت نمیکرد. یعنی چی؟ یعنی میومد با سیاست های و حال دستوری باز ارزو سرکوب میکرد، ولی واقعیت این بود که این ارز سرکوب نمیشه، این فنرش پتانسیل توشه و یه زمانی فنر میپره و اقتصاد ما رو میزنه لتو پار میکنه، که این شاید چند محله این جمپا بودیم من. از 1000 تومان به 3000 تومان، 3000 تومان به الان 11-12000 تومان. و خب ممکنم من میگم که ما به جایی که بپردازیم روی این که باید به هر حال حرکت هایی رو روی تغییر پارادایم اقتصاد کشور انجام بدیم تا اون منجر بشه که قدرت خرید مردم بیاد بالا که واقعا به این مسائل، ولی اگه انتظار داشته باشیم خب آقا ارزو یه جوری بیاریم پایین، ما دیدید تو این چند ماه چقدر تونستن بیان پایین، هزار تومن 2000 دیگه فکر نکنیم مثلا زیر شاید به راحتی زیر 10 تومن بره، همه پیش بینی اینه. در صورتی که البته اگر ارزو 4200 تومن اعلام نمی‌کردن، یعنی اگر ما اشتباهی بیسی که فروردین رو دولت نمی‌کرد، ما پیش بینی کرده بودیم نهایتاً ارز به 6 تا 7 می‌رسید، ولی خب اون التهابات اینا میاد اثر میذاره، شما معادلات رو تغییر میدی و ما الان امروز میراثی به اون رسیده که برای اصلاح و جبرانش باید خب یه سری اساسی کارهای اساسی رو انجام بدیم. بازم نباید اونو خوش کنیم به اینکه امروز مثلا آقای احمدی در بانک مرکزی یک سیاستی رو میاد به کار میبره، ارز هم میاد پایین، ولی خب ما اون کار اساسی رو در تیم دولت نمیبینیم انجام بشه.
درسته. پس در واقع ما حالا 10 سال که نه حتی عقب‌تر هم بریم، تا به حال نشده که نرخ ارز افزایش داشته باشه، نرخ کالاها به تبع اون باز افزایش پیدا بکنه و وقتی که ما با کاهش نرخ ارز مواجه شدیم، قیمتا کاهش پیدا بکنه. چون چیزی رو حداقل
همین الان خودرویا، من همین الان با خودرویا صحبت می‌کردم که چرا خب شما میگن خودرویا معتقدن که هنوز ارزی که ما برای خودرو داریم لحاظ می‌کنیم به نیما نرسیده.
خیلی خب، با این مقدمه بریم با آقای فقیه وارد بحث بشیم. آقای فقیه، شما معاون برنامه‌ریزی اقتصادی اتاق اصناف هستید، این روند قیمتی رو روی کالاها محصولات چطور میبینید؟ شما از منظر شما چطوره؟ یعنی چرا به نظر شما وقتی که نرخ ارز بالا میره، افزایش قیمت‌ها همراه و متناسب به اون افزایش پیدا میکنه، حتی بیشتر از اون، و بعد وقتی کاهش پیدا میکنه این اتفاق نمیفته؟
خب من قبل از اینکه به در واقع جواب مشخص سوال حضرت عالی برسم، چند تا نکته رو من فکر می‌کنم توی فرمایشات حضرت عالی و سایر دوستان بود که باعث یک تبیین موضوعی بشه. شما فرمودید که تولید واقعی داخلی پس نداریم با توجه به این مسئله. من فکر می‌کنم که اصلا تولید واقعی داخلی همینه. من در بخش اول عرایضم خدمتتون عرض کردم که توسعه تکنولوژی و ارتباطات بین‌الملل در دنیا به گونه ایست که دیگه کمتر کالایی پیدا میشه، نه کمتر کشوری، هم کمتر کالایی پیدا میشه که به صورت خالص 0 تا 100 توسط یک کشور تولید بشه. چه بسا مزیت‌های نسبی در واقع تولید در هر نقطه دنیا باعث میشه که بخشی از این کالاها برن در اون نقطه تولید بشن و بیان در یک مجموعه اسمبل بشن و نهایتاً با توجه به تعیین ساختار در واقع طراحی هستش که اسمشو به اسم اون کشور میذارن، که خیلی واضح و مشخص نمونه کلاسیکش میتونه تلفن‌های گوشی آیفون باشه که شاید تعداد قطعاتی که در داخل کشور سازنده اصطلاحاً درست میشه به 2% هم نرسه، همه در کشورهای دیگه تولید میشه ولی کاملا همه دنیا به اسم یک کشور خاصی این رو میشناسن. در نتیجه این واقعیت و این اشتباهی رو که ما 30 ساله تمام تلاشمون این استش که 0 تا 100 بدون توجه به مزیت‌های داخلی کشورمون، مزیت‌های نسبی که داریم، بخوام یک کالا رو تولید کنیم، من یه مقداری با این مخالفم و هر چیزی که ارزش افزوده‌ای رو در کشور ما وجود داره، عموماً تولید داخل بایستی ما در نظر بگیریم، کما اینکه خیلی از کالاها رو در حال حاضر داریم داخل کشور تولید می‌کنیم. یک بحث دیگه‌ای که وجود داره، بحث نرخ ارز و در واقع معطوف بودن به تفکر بازار هستش. ما در کشوری هستیم که بالاخره با وجود منابع سرشار بین نسلی مثل نفت، مثل معادن و در این زمینه دارایی‌های بسیار بالایی رو داریم، قاعدتا دخالت دولت برای تنظیم کردن و رگولاتوری نیاز کشورهای همچون ما هستش و ما نمیتونیم دقیقاً با الگویی که کشورهای پیشرفته مثل آمریکا یا کشورهای اروپایی دارن که بیشترین تولید ارزش افزودهشون رو از کار و تلاش جمعی و غیر انحصاری یک کالا به دست میارن، ما هم مثل اونا بگیم که بایستی بازار رو آزاد بذاریم که همه اتفاقات در بازار بیفته و خودش رگولاتور مناسبی خواهد بود. من فکر میکنم که دولت نقش محوری رو توی این کشورها داره که نقش محوریش در رگولاتوری درست عمل
یعنی
نکرده.
یعنی بحث عرض و تقاضا برای تعیین قیمت رو شما قبول ندارید با توجه به ساختارهای اقتصادی؟
کاملا قبول دارم. من نقش دولت رو، نحوه ورود دولت رو قبول ندارم. من اینکه دولت کاملا کنار بکشه و هیچ حرکتی رو انجام نده، این بخش رو قبول ندارم. ولی من میگم که
شرایط بازار آزاد دارن، دولت ها باز هم
نقش رگولاتوری رو دارن، بیشتر نقش سیاست بزن، خیلی کمرنگ و کمرنگتر هستن. ولی ما به عنوان مثال، همین مثالی که روی بحث نرخ ارز رو که مطرح میکنی، خیلی از اقتصاددانان داخل کشور خودمون هم این اعتقاد رو دارن که قیمت واقعی ارز اگر دولت از این رانت استفاده، این فضای رانتی رو به وجود نمی آورد و محدودیت برای آزادسازی نرخ ارز به وجود نمی آورد، دوستان در اتاق بازرگانی اعتقاد به 6000 تومان دارن، خیلی هم اعتقاد به زیر 3000 تومان هم دارن به صورت واقعی. ولی دولت با حضورشون
در همه دورا داشتیم، حالا بله. ممکنه الان ربطش بدیم به این سیاست که اعتقاد
شده، اصلا این سیاست نیست، ما سیاست کلیمون هستش که مشکل داره بله. نسبت به این مسئله که در واقع به دلیل عدم شفافیت در نظام اقتصادیمون و رانت‌هایی که در این حوزه‌ها قرار گرفته، صاحبان قدرت و ارتباط با سیاست‌گذاری کلان، منافعشون در این هستش که ارز 10 تومن هم نباشه 20 تومن باشه. منافع در این هستش که ارز رو 8 تومن اعلام کنیم. شما ببینید در همین شرایط حال که دوستانم اشاره کردن، ما در واقع دوره تهاترمون کاهش پیدا کرد توی 40 سال گذشته، حداقل 5 دوره مشخص برای افزایش ارز داشتیم، از سال 73 ما داشتیم، سال 80 داشتیم، سال 90 داشتیم، الان سال 97 هم بازم باهاش مواجه بودیم. پس در واقع این تهاترهایی که در کشور ما صورت گرفته بنگر این موضوع هستش که کی نف برده، یک عده خاصی که این، حالا بعد این سر سوال مشخص
دیگه. حالا وایسین دیگه، خیلی طولانی شد آقای که حمید گرمابوز کنسن صنایع مجلس مدتی روی خطمون هستن، برمیگردم سوال خودم هم از شما جوابش خواهم گرفت. آقای گرمابوز سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب شنوندگان عزیز و میهمان گرامی.
خیلی ممنونم. آقای گرمابوز به ما میگی که از نظر شما چرا بازار به افت قیمت دلار واکنششون نداده؟ یعنی با افزایش قیمت دلار قیمت ها افزایش پیدا میکنه، با کاهشش نه؟
از نظرتون خب ما یه تعداد افزایش غیر واقعی قیمت دلار داشتیم تا مرز شاید 20000 تومان که کاملا غیر واقعی بود. یعنی در حقیقت شما حالا به عنوان یه قانون سرانگشتی اگه در نظر بگیرید، تفاوت قیمت، تفاوت تورم داخلی با تورم بین‌المللی یا بگید تورم حوزه دلار، یه ضریبی به ما میده که دقیقاً هر سال از سال مثلا 90-91 اگه حساب کنید که قیمت دلار ثابت موند، باید به دقیقاً قیمت دلار اضافه میشد. یعنی اگر در یک سال مثلا تورم 25% بود و تورم جهانی معمولا 2-3% بیشتر نیست، و سال بعد 22% قیمت دلار اضافه میشد که نشد. این کار در حقیقت 6-7 سال تکرار شد. بنابراین قبل اینکه این افزایش قیمت ایجاد بشه میشد تصور کرد که قیمت دلار،
آقای صالحی میگن و مجلس هم سکوت کرد،
هر سال در بودجه
خودتون بگین آقای صالحی.
بله ما همیشه این نقد داشتیم. چرا در
آقای صالحی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران هستن آقای گرمابی.
بله من اینجا جسارت کردم، چون ما هر سال میگوتیم ما چرا در بودجه سال بعد مجلس میاد مثلا 2600 تومن میکرد 2000 مثلا 700 تومن، چرا 3% اضافه کنه، چرا 2% اضافه کنه، چرا واقعا باید تورم.
من خدمتتون بگم که به هر حال این کار بوده که در تمام دولت ها تکرار شده. یعنی دور اول قیمت ثابت نگه داشتن، در دور دوم یه دفعه
اشارهشون به نقش مجلس هست آقای گرمابی.
بله قبول دارم. من قبول دارم البته حالا در دوره قبل که بنده نبودم، در این دوره در حال از جایی که امکانش بوده گفتیم که این روش درست نیست، ولی به هر حال انجام شده متاسفانه. من عرض میکردم خدمتتون به هر حال قیمت واقعی دلار مشخص بود که نمیتونه 3000 مثلا 500 تومن باشه، 3600 تومن باشه. قیمت واقعی دلار مدت ها بود که مشخص بود که فرض کنید 7-8000 تومن هست. برای من اون قیمتی که به طور کاذب رفت به حدود 20000 تومان رسید و ما نمیتونیم بلاک قرار بدیم که اگر اونم قرار بود عملیاتی بشه، مثلا قیمت کالاها باید 4 برابر میشد، خب نشده 4 برابر. فقط وقتی قیمت ها به حال به سطح باثباتی مدتی رسیده، میشه تصور کرد که حالا حد اکثر کالایی هم که وارداتی هست میشه تصور کرد که دو برابر باید قیمتش نشد. کالای داخلی بسته به میزان ارزشون و میزانی که